الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم. بس در این حدیث از کنم شریف بود که از یونس ان برید قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل کردن که منصور ابن یونس ان برید یقول فی قول الله تبارک و تعالی و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. حضرت فرمودند فقال میتون لا یعرف شیئا و نورا یمشی به الناس اماما یعتم به. حضرت اینجوری معنا فرمودند، میت رو به جاهل معنا کردن، به کسی که لا یعرف شیئا، و نورا یمشی به الناس رو به امام تفسیر فرمودند. کمن مثل و فی الظلمات لیس به خارج منها، فرمودن الذی لا یعرف الامام، کسی امامو نمیشناسه، مسئله او مسئله کسی است که در وادی ظلمات و از ظلمات بیرون نرفته. خب لذا به لحاظ این ذیل ما عرض کردیم این روایت یه پارچه باید معنا بشه دیگه. کسی که به امام نرسیده هم میته هم در ظلماته. نمیدونم که ما بتونیم همچین استثاری کنیم. امام نوری است که با او انسان در مشی میکنه در زندگیش. حالا مشی فناس هم حالا ببینید این یمشی به فناس خودش بحثیه دیگه که این یمشی به فناس یعنی چی؟ با نور مش میکند یعنی فقط هوا روشنه، تو هوای روشن راه میرود مش که وقت این فضای روشنم یعنی در زندگی متعارفش در بین مردم در پرتو امام حرکت میکنه، با مردم زندگی میکنه اما زندگی اون با بقیه فرق میکنه. این زندگی زندگی در فضای نورانیه. یا این که نیمچی به حیف الناس یعنی سلوکش به سمت خدای متعال با نور امامه. این دوتا بله نوری که با او در بین آخه یمشی به فناس داره. این یمشی به فناس یعنی چی؟ یعنی یمشی به فناس یعنی در بین مردم که هست با این نور به سمت خدا حرکت میکنه، بقیه فاقد این نوران دارن زندگی عادیشون رو میکنن. این در بین مردمه اما با نور امام داره سیر میکنه و وارد وادی معرفت و محبت و سلوکه. یا این که نه بگیم اعم از این است، یمشی به فناس یعنی هم سیرش به سمت خدای متعال هم زندگیش در بین مردم در پرتو هدایت امامه. این یه مسئله است که از این روایت استفاده میشه که عرض کردیم قبلا استفاده میشه که اگر کسی به امام رسید مشیش در بین مردم هم سیر باطنش به سمت خدای متعال هم زندگی اجتماعیش در پرتو امام و در وادی به هدایت و ولایت امام. یه امر اضافه ای رو حضرت عالی میخواد از این روایت استظهار بفرمایید و اون است که یمشی بهی یعنی نور امام علیه السلام صرفا این نیست که ارائه طریق میکنه، امام با نور خودش انسان رو سیر میده. نهایت فرمودین اینطور نیست که ارائه است فقط آدرس میدن میگن برید، باید انسان با نور امام سیر کنه. ولن آدرس نیست، نور راهه. این یک یه موقع آدم آدرس میدن میگن برو، فقط کارش آدرس دادنه. یه بار نه، امام نور راه و چراغ راهه، فقط نه اینکه راه رو نشون میده، روشنایی راه هم با امام علیه السلام. یه مسئله اضافه میفرمایید که حالا امام با جذبه نور خودش سیر میده، نه اینکه صرفا راه رو روشن میکنه، نه فقط ارائه طریقه و نه اضافه بر او فقط روشن کردن مسیره، بلکه آدم رو سیر میده با جذبات نور خودش، سیر میده با هدایت خودش امام علیه السلام. شاید اینم از این رو بعد قابل استثنا، یمشی بهی مش میکند به وسیله او، ممکنه این جهت هم شامل بشه بگیم مشی با نور صرفا مشی فن نور نیست، یمشی فیه نیست، یمشی بهیه. لذا ممکنه امر اضافه هم ازش استثار بشه، بعید نیست. ولی اونی که مسلم از این روایت استفاده میشه اینه که انسانی که مؤمن هست و به امام رسیده در بین مردم زندگی میکنه ولی یه مشی خاصی داره، هم مشیش در زندگی اجتماعیش هم مشیش در زندگی معنوی به بندگیش، در وادی نور امامش داره سیر میکنه، هم سیر الالله همیشه مسیرش، همین سیر الالله در بین مردم هم که زندگی میکنه سالکه دیگه، زندگی اجتماعیش همین سلوک معنوی هم راه با امام. این از این روایت استظهار میشه. حالا این روایت رو معنا کردیم، دو نکته رو عرض کردیم تو این روایت باید روش گفتگو کرد. یکی این که نسبت امام با حیات چیست؟ اول من کان میتن فاحییناه. با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه هست، اینجا فرمود لا یعرف شیئاً، اول من کان میتن فاحییناه، لا یعرف شیئاً کانه میت و حی مقابل هم که قرار میگیرن، حی یعنی عالم، میت یعنی جاهل. ظاهر این روایت اینه. ولی در روایات دیگه ای که همین آیه رو معنا کردن، حضرت فرمودن لا یعرف شیئاً، جاش فرمودن اول من کان میتن انا فاحییناه بنا، که پیداست کسی که از امام دوره، به امام نرسیده، این میته. حیات هم حیات بل امامه. یه نکته، در بعضی از روایات دیگه تعبیر این بود که به نظرم روایت تفسیر عیاشی بود، عرض کنم او من کانم ایتن لا یعرف هذا الشأن، لا یعرف شیئا گفته شده بود لا یعرف هذا الشأن. میتون کسیست که امر امامت رو نمیشناسه، عارف به امر ولایت و امامت امام نیست. بنابراین اون چیزی که انسان از موت نجات میده، اون چیزی که امروز بهش میگن علم یا در ادبیات دیگران بهش گفته میشه علم نیست. مقصود او من کانم ایتن ای لا یعرف شیئا یعنی لا یعرف امر امامت را. لذا یه جا گفته شده لا یعرف من کان میتن انا، یه جا دیگه تعبیر این است که لا یعرف هذا الشأن. اگر اونها رو مفسر این روایت بگیریم، پیداست اینجا هم مراد از لا یعرف شیئاً این امر امامت رو نمیدونه. شاهدش هم ذیل روایت هم هست دیگه. ذیل روایت فرمود که من مسئله او فظلمات الذی لا یعرف الامام، نهایت کردین. پس بنابراین میشود این روایت رو اینجوری معنا کنیم با این به زمیمه این روایات، که کسی که به ولایت امام، معرفت امام راه پیدا نکرده، در وادی موته و بعد وقتی به امام و معرفت امام رسید به حیات میرسه. یه مرحله است که تأثیر معرفت امام در حیات هست. یکی هم مسئله مشی با نور امامه، مسئله نور امامه. پس یکی مسئله حیات هست که انسان با امام به حیات میرسه، یکی هم این مسئله است که انسان با امام به نور میرسه. این دوتا بحث رو از کردیم ذیل این آیه، ذیل این روایت شریفه میشه دنبال کرد. طبیعتاً کسی هم که به امام نرسیده، به اون حیات و به اون هدایت و نور نرسیده دیگه. هر دو هم از مسائلی است که در روایت مفصل بحث شده و گفتگوهای فراوانی است. ابوابی هم مرحوم کلینی براش باز کردن که انشالله ذیل اون ابواب مفصل بحث میکنیم. فقط اشاره شد در باب حیاتش که از امام علیه السلام، هم از شخص امام به عرض کنم کلمه ما تعبیر شده، هم از ولایت امام تعبیر شده، هم از علم امام تعبیر شده به کلمه ما. لذا در روایات و آیات امام سرچشمه حیاته، هم شخص امام، هم ولایت امام، هم علم امام مبدأ حیاته دیگه. اگر کسی به علم امام رسید به حیات میرسه، به ولایت امام رسید به حیات میرسه، به شخص امام راه پیدا کرد که یک کمی مقدار بالاتر از این دوتاست دیگه، به حیات طیبه میرسه. این یه نکته بود که عرض کردیم، روایتش هم خوندیم دیگه، خیلی ضرورتی نداره دوباره بحث کنیم. ملاحظه بفرمایید که از کلام آیات و قرآن روایات که از امام تعبیر به کلمه ما شده. در سوره مبارکه انفال این آیه‌ای که در جنگ بدر هست تعبیر به امیرالمومنین شده دیگه علیه السلام، که و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، که چهار تا خصوصیت ذکر کرده خدای متعال از آسمان آب رو بر شما میفرستد، ینزل علیکم من السماء ماء، که این ماء تنوین تعظیمه، روشنه. منزل علیکم من السماء ماء، که چهار تا خصوصیت برایش ذکر شده، لیطهرکم به، علیکم و یسب و یسب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. چهار تا خصوصیت تطهیر و رفع رجز و ثبات قدم و ارتباط به حضرت حق، اتصالی که پیوندی که برقرار میشه همه در پرتو این ماء هست که در روایت ملاحظه کردید وقتی تم آیه رو بیان میکنه فهمون اونجا مقصود از سما مقام رفیع وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مراد از ما هم ولایت دیگه، ولایت امیرالمومنین سلام که از اون مقام تنزل پیدا میکنه و مبدا اگر کسی برخوردار شد از او به طهارت و ثبات قدم و ربط و از کنم دوری از رجز شیطان راه پیدا میکنه. از کنم اینا رو با همین بارانی هم که نازل شده میشه تفسیر کرد، البته مقداری دشوار تفسیر کردنش هم ثبات قدم و نمیدونم یربت علا قلوب کم اینا خیلی روشن نیست که حالا باران بیاد اثر بارانی که در شب بدر آمده این چهار چیز باشه خیلی واضح نیست. میگم مفسرین میخوان اینجوری معنا کنن ولی واضحه یه امر دیگه اینجا مقصوده در آیه. بنابراین میبینید اینجا از ولایت امام تبدیل به ماء شده که مبدا طهارت و امثال ایناست. یا از خود امام یه جایی تعبیر ما ان اصبح ماءکم غورا ای امامکم غائبا یا ماءکم ابوابکم ای الامام ابواب الله. از علم امام مکرر تعبیر به ماء قدق شده ماء معین در همین آیه شریفه ان اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، یعنی فهمود چه کسی میتواند این علوم رو در اختیار شما قرار بده. علم امام ماء معین، علم امام ماء قدق. بنابراین کسی به علم امام برسه به یه معنا به حیات میرسه. لذا این آیه هم اینجا عرض بکنم این روایت زیل من اسبه ان اسبه ما کنم از کنم و علب استقام و علت طریق الاسقین هم معن قدقا. دو تا روایت بود، یه روایت این بود که اگر اینها استقامت بر امر و نهی امام میکردن بر طریق ولایت امام استقامت میکردن خارج نمیشدن از مدار امر و نهی امام لاسقیناهم معن قدقا به علم امام تعبیل شده بود، اونا رو از علم امام برخوردار میکردیم، این میشه اسقیناهم معن قدقا. در یه روایتی فرمود لاشربنا قلوبهم الایمان، ایمانشون رو مشروب با ایمان میکردیم قلوبشون رو. پیداست که اون ایمان هم همون حقیقت علم امام دیگه، اگر کسی به علم امام رسید به حقیقت ایمان رسید. این هم بحث پردامنه یا که علم امام سرچشمه ایمانه. از کرم اون روایت معان الاخبار هم همین بود دیگه، بنیه عرف منازل شیعه به قدر روایت و معرفت هم و المعرفت و هیت درایت للروایت و به درایات للروایت یعل المؤمن الاقصا درجات ایمان، که پیداست باطن کلمات امام علیه السلام حقیقت ایمان و نور ایمانه که مبدع حیات هم هست دیگه. هم انات فهمودین ماء قدق هم به علم امام تعبیر شده هم به ایمان. جای دیگه هم همینطوره، علوم ائمه معارف ائمه حامل حقیقت ایمانه، کما اینکه حامل ولایت امامه، حامل نور امام هست. اگر کسی به معرفت به معارف اهل بیت رسید احیا می شود. لذا این روایت هم اینجا معنا میشه. افمن کان میتن فاحیناه ای قال میتون لا یعرف شیئا. کسی به این علوم نرسیده هنوز به سرچشمه حیات نرسیده، به علوم ائمه علیهم السلام بسه به سرچشمه حیات میرسه. لذا این روایت قابل جمع دیگه. در این روایت از حضرت فرمودن میت مقصود کسی است که به معارف نرسیده، در اون روایت از حضرت فرمودن ابن کان میتن انا به خود امام تعبیر شده، یا در یه نقلی یادم است ابن کان میتن ان ولایتنا فاحیناه به ولایتنا. بنابراین سرچشمه حیات هم علم امامه، هم ولایت امامه، هم خود امام علیه السلامه. و ایمان هم همینه، کسی به معارف رسید به ایمان هم میرسه. لذا بعضی از بزرگوارا مثل مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن مقصود از این کان میتن یعنی مؤمن نبود، فاحینا یعنی به ایمان رسید. این قابل جمع اشکال نداره، کسی به معرفت به امام نرسیده مؤمن نیست، کسی به معارف امام نرسیده مؤمن نیست، کسی به امام رسید و به معارف امام راه پیدا کرد مؤمن هم میشه دیگه. نفهمیدید که ایشون آیه شریف سوره مجادله هم شاهد میارن، ببینید که اونجا میفهمد فعیدهم به روح من، این روح به ایمان تعبیر شده در روایت، در کافی دیدید در کتاب ایمان و کفر عیدهم به روح من، فهمود این روح روح الایمانه، این حقیقت ایمانه. با این رو یکی میشه دیگه. فهمد ایشون؟ ذیل اون آیه هم ببینید، بیان علامه بزرگوار طباطبایی رو، هم ذیل این آیه، هم ذیل آیه شریف سوره مبارک مجادله که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم، یادم نیست غلط نم، او ابناءهم، بعد میفهمد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. ذیل اون روحشون همین بحثو دارن، چون روایات ذیل این آیه شریفه میفهمد این روح، روح الایمانه، مقصود ایمانه. ایدهم، مؤمنینی که اینجوری هستن که همه ولیجه ها رو قطع میکنن در مسیر ایمان، ایمان به خدا و یوم الاخر دارن، از همه ولایج و تعلقات عبور کردن، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، ایمان تثبیت میشه در قلبشون، با روحی از ناحیه خدای متعال تأیید میشن که اون روح هم روح الایمانه. لذایشون که انهو میخوان بگن این ابا من کان میتن، یعنی به روح الایمان نرسیده. ایدهم به روح من، حیات به روح دیگه، درسته؟ بنابراین کسی که به اون روح میرسد به یه حیاتی میرسه، اون همون روح الایمانه، اون حیات تعبیر به ایمان شد. لذا مرحوم علامه طباطبایی اینجا میگن مقصود از میت کسی است که مؤمن نیست، اون روح درش دمیده نشده، اون حقیقت روح الایمان. کسی به ایمان رسید به اون حقیقت حیات طیبه میرسه. لذا میفهمن این تعبیر مجازی و کنایه اونام نیست، واقعا کسی به حقیقت ایمان راه پیدا نکرده به اون روح نرسیده. اون روایاتی هم که متعدد است که فرمود عرض کنم از سابقون پنج روح درشون است، اصحاب المیمنه چهار روح، ولی اصحاب المشعمه یک روح، که روحی که در عرض کنم اصحاب المیمنه است یکیش روح الایمانه، انبیا و مقربون یکیش روح الایمانه، ولی در اصحاب المشعمه دیگه یه نفس است دیگه، روح المدرجه. بنابراین اگر گفته شده اول من کان میتن، اینجوری معنا بشه کسی که مرده بود یعنی مؤمن نبود، فاحیانه اینو او رو به ایمان رسونده، این با این روایت معارضه نداره. فرمود میت، میتون لا یعرف و شیعه، کسی که معارف اهل بیت بهش نرسیده مؤمن نیست دیگه، چون ایمان در معارفه. به درایات روایات یعلو المؤمن الا اقصا درجات الایمان. بنابراین و اینم این تعبیرم تعبیر کنایی نیست که حالا از مؤمن مثلا تعبیر کنایی، نه، واقعا مؤمن حی است، کافر میت است. کما اینکه در روایات دیگه هم اینو داریم، ذیل این آیه شریفه که اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، فرمود موت الارض موت اهل اول کافر و میت. آیات دیگه هم داریم که در اونجا از کافر تعبیر به میت میشه. پس بنابراین ایشون بر اساس این آیه ایدهم به روح من و امثال این روایات که موت رو به کافر تعبیر کرده میت رو، فهم اینجا مقصود از میت کافره، مقصود از کسی که به حیات رسیده و حیات ایمانیه. بعدم میفهمه این کنایه هم نیست، یه حقیقتیه. ایمان یه روحی است که اگر کسی بهش رسید زنده میشه. منتها ارتباط این حیات ایمانی با امام رو هم عرض کردم، از روایت به خوبی میشه استفاده کرد. اما من کانم ایتن ای لا یعرف هذا الشأن، کسی امر امامت رو ندونه مرده است. به تعبیر قرآن، به تعبیر روایت، مات میتتن جاهلیتن، یعنی هیچ وقت به حیات نرسیده. پس بنابراین این تعبیر، تعبیر المرحوم علامه تعبیر درستی است که مراد از موت و حیات اینجا ایمان و کفره، میشه با روایت هم تاییدش کرد، ولی منافات نداره که مقصود از موت و حیات رسیدن به ولایت امام و نرسیدن به ولایت امام. اول من کان میتن ان ولایتنا فاحییناه، یا و من کان میتن ان فاحییناه بنا، یا لا یعرف شیئا، یا لا یعرف هذا الشأن، اینا همش قابل جمعه. پس این حالا اون روایتی که هفته قبل خدمتتون تقدیم کردم یه کمی جدی بود که اونم باید با این روایت جمع بشه، که موت مال مرحله اختلاطه، هرچی از مرحله اختلاط بیان میرون به حیات میرسه، که یه مرحلهش مرحله تولد. نهت فهمودین؟ حالا موت و حیات رو نسبی معنا میکنید دیگه، یعنی اون حیات رو ندارد. درجات ایمان میشه درجات حیات. پس بنابراین این بیان علامه طباطبایی ذیل این آیه و آیه شریف سوره مجادله که این دو آیه رو با هم قرینه قرار میدن و میفهمن کسی که میت است یعنی اون روح درش نیست، روح الایمان درش نیست و میت حقیقی هم هست، اسم تعبیر کنایی نیست، واقعا میته. اولاً کان میتن و کسی که به ایمان رسید زنده میشه، این بیان درستی است. منافات با هیچ کدوم از این روایات هم نداره که بگیم معیت یعنی کسی که لا یعرف شیئا، مقصود از لا یعرف شیئا یعنی چی؟ یعنی لا یعرف شیئا من المعارف، اونی که حیات میاره معارفه، ولی این علومی که خدا به شیاطین هم داده اینه که حیاتی نمیاره، که سلطان میاره ها، اما سلطان در وادی ولایت شیطانه، اون علمی که سلطان در وادی عالم ملکوت میاره علوم ائمه است. بنابراین اون مبدأ حیات هم نیست، این مبدأ حیاته. یا لا یعرف و حازشن، کسی به امام نرسید میته، درسته. به امام رسید، یا لا یعرف و عرض کنم لا یعرف الامام، همه اینا درسته، کسی به امام نرسیده میته. مؤمن هم نیست، روح الایمان هم درش نیست. به امام برسد، به ولایت امام برسد، به معارف امام برسه، روح الایمان درش شکل میگیره، متناسب با درجات معارفش به درجات ایمان میرسه. به درایات للروایات یعلو المؤمن لاقصى درجات. پس این قسمت اول میگم، اون قسمتش، اون روایتی که در بین این روایات یه مقدار معنا کردنش سخت داره، اون روایت عرض کنم اختلاطه، که فرمود مقامات موت، مقام موت مقام اختلاط مؤمن با کافره، وقتی جدا میشه به هر میزان که، حالا به هر میزان که، از اون موقعی که از این اختلاط بیرون میاد به مقام حیات میرسه. بله موت حیات، اما تقلب از این جنایتی، بله موت قلبم همینه. بله این یه مسئله در این روایت که امام هم علمشون هم ولایتشون هم وجود مقدس خودشون سرچشمه حیات، لذا از امام تعبیر به کلمه ما میشه، از امام تعبیر به روح میشه. نبی فهمید اگر روح سرچشمه حیات، نحن کلمت الله و روحو، و اگر آب سرچشمه حیات، جهل نامد الماء کل شیء حی، امام هم کلمه ما هست هم کلمه روح، و این تا اینجا تمام و تعبیر عرض کنم به ایمان و کفرم شده، اینم امر درستی است. و این هم باز بازگشت میکنه به معرفت الامام و معارفی که از امام میرسه. اون معرفت الامام و معارف امام سرچشمه ایمان و اون روح الهی هم هست درش. خب این از این. نکته دوم که همون بحث جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این هم یه بحث پردامنهی در روایات داره که امام اینطور نیست که فقط کلمه روحن، هم کلمه روحن هم کلمه نور، تونست که صرفا انسان با امام به حیات میرسه، یه امری بالاتر از حیات هم هست، بعد از حیات یه مرتبه نورانیتی هم اضافه میشه. این شؤون متکثری که برای امام ذکر شده یه امر نیستن، ولو اینکه اینا اوصاف به هم مرتبطن. اینجوری نیست که امام فقط کلمه روحن. در اون حدیث نورانی خاطر مبارکتون هست، حالا غلط نخونم، از امیرالمومنین علیه السلام، ان الله تعالی متفردون بالوحدانیه، یه همین چیزی، ثم تکلم به کلمت فسار روحا، درسته؟ ثم تکلم به کلمت فسار روحن یا نورن، اشتباه نخون، فسار نورا، یادم، ثم تکلم به کلمت فسار نورن فخلق منه النبی به ذریتی، ثم تکلم به کلمت فسار روحن فجعل ذلك الروح في تلك النور، تعبیر اینه، فنحن کلمت الله و روحه، که امام علیه السلام روح، اون کلمه روح الهی است، یعنی هم کلمه نور خدای متعال، تکلم به کلمت فصار نورا، خدای متعال کلمه نور رو انشاء فرمود، بعد از انشاء کلمه نور از این کلمه نور خلقت ائمه علیهم السلام و نبی اکرم و امیر المومنین و ذریهشون صلوات الله علیه ما و آله ما انجام گرفت، بعد کلمه روح رو در متن این نور قرار داد، لذا اونی که حامل این روح این نوره. ند میفهمید این؟ بله، اون اصل خلقت ائمه نبی اکرمه که مراتب بعدی از او خلق شده. چون میدونید نور از کنم در خلقت خودش تنزل پیدا میکنه تو مراتب مختلف خلق میشه دیگه. خلق النور من النور و انزل النور على الطور. از اون نور یه نوری رو خدای متعال خلق کرد و اون نور بر طور بر حضرت موسی نازل شد. درسته؟ خلق النور من النور و انزل النور. بنابراین اینطور نیست که نور وقتی نازل میشه همون نور با از اون نور بالا نور مرتبه پایین خلق میشه. لذا تنزل معناش اینه که تو همه عوالم هست. این که نوری که نازل میشه، قرآنی که نازل میشه، اینطور نیست که تجافی میکنه، سقوط میکنه. تو همه مقامات به صورت یک حبل متصل هست. نکتهش همینه که تو عوالم خلق میشه از او. این بیان توضیح میده که تنزل یعنی چی. خلق النور من النور. از اون نور در منزلت پایین‌تر نور دیگه‌ای خلق میشه تا میرسه به ما. ممکنه مکرر از نور مرتبه مادون خلق بشه تا برسه اون مرتبه نازله. حالا این تکلم بعد معنا کنیم که کلام خدا یعنی چی. نور کلمت الله، کلمه تامه الهی که اهل بیت علیهم السلام کلمه تامه الهی هستن. کلمت که تامت المغیب فی ارزک. نه تک خدای متعال اون خلقتش از حالا به وسیله تکلمه، از طریق تکلمه، همون جایی که ارتباط بین حادث و قدیم روح و کمالت تونستن توضیح بدن با این عبارات توضیح داده شده. نمره واقعا نقطه مفهمی است دیگه که واقعا نسبت حادث و قدیم چیه. همه مخلوقات حادثن، بگید ارتباطی با ذات ندارن که منقطعن که نمیشه، چجوری خلق شدن. بگی ارتباط دارن، چجور صفات حادث به قدیم سرایت نمی کنه با اتصال و اتحاد. این نقطه مشکلیه توضیحش دیگه. روایتگاه با این تعابیر توضیح میده. من تلقی مینه اینجوری برداشت میکنم. تکلمه به کلمته. اینا از فهمونده. تعبیر خلقه، تعبیر تکلمه و امثال ایناست. حالا اینا بعد بحث بشه دیگه. جاشم خیلی اینجا نیست، مقدارم احتیاج به تأمل داره. علایال نهت کنید امام هم کلمه روحن هم کلمه نور و این دو هم یه پیوند خاصی با هم دارن. فجعل ذلک الروح فی تلک النور. امام هم کلمه نورن هم کلمه روح. انسان ممکنه به امام برسه، به شأنی از شؤون امام برسه، به شأن دیگه نرسه. کمان که در حدیث عقل و جهل است که مؤمنین همه صفات عقل درشون نیست مگر کاملا مبرای از جهل بشن، بلا بعض صفات درشون هست. اینطور نیست کسی به امام رسید همه شؤون امام رو بتونه درک بکنه. بنابراین این ناظر به دو شأن امام علیه السلامه. او من کان میتن فاحییناه. اگر ما گفتیم این موت و حیات به ارتباط با امام معنا میشه، به ارتباط با ولایت امام، با علم امام، با همین هست انسان به حقیقت ایمان میرسه. مرحله بعد اینه که المؤمن یندرو به نور الله. درسته؟ و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. این شأن دیگری از شؤون امام علیه السلام که امام اون نور اللهی است که تنزل پیدا میکنه و اگر به قلب مؤمن رسید، قلب مؤمن میشه اون چراغدانی که حالا با این چراغدان راه میره در بین مردم، چراغی در دلش روشنه. و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اون روایت هم که یکی از مصادیقی که برای مشکات ذکر میکنه قلب مؤمن است، همینو معنا میکنه دیگه. حضرت عرض کردم میشه، ولی به نظر میاد دو تا شأنه. اینا رو میفرمایید دو تا شأنه دیگه، هر دو هم از اموری است که به امام برمیگرده. اینا رو به یه جا دلیل نداره برگ. امام هم کلمه روحن هم کلمه نور، هم کلمه ماان هم کلمه نور. این ناظر به دو حیثیت امام هست که کسی مؤمن یه مرتبه به حیات میرسه با امام علیه السلام، یه مرتبه هم به نور میرسه. این حرف فرمودین منافات نداره دیگه که المؤمن ینظر به نور الله. این روایت هم شاید ناظر به همینه که در ذیل آیه نور هست. المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، مسیره نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. که این همون نور امام علیه السلام است دیگه. که احاطه میکنه بر مؤمن، مدخلش، مخرجش، کلامش، مسیرش، همه میشه در وادی نور. یمشی بهی فناس یعنی. بنابراین این دو جهت میتونه باشه. این دو جهت هم هر دو مربوط به ولایت امامه. بحث جدی هم در روایات داریم. این جهت دوم روایات متعددی داره که ازش بحث بیه. بابی مرموم کلنی براش باز کردن اندلعیم علیه السلام نور الله. مثلا به اون روایات برسیم این جهت بیشتر بحث میشه که نباید اینا رو یه جور معنا کرد. اگر گفته شده امام روح الهی است، کلمه روح است، اینو با اینکه گفته شده امام نور است یه معنا کنیم. اینطور نیست دیگه. درسته امام شؤون متعددش به هم مربوطن، ولی یه شأن نیست که امام کلمه نورن، کلمه ماهن، کلمه روحن. بنابراین میفهمید نه، ممکنه مقاماتی هم باشه، همه یعنی شؤون مختلف امام باشه دیگه. حالا ترتب زمانی نمیخوام براش درست کنم، اما میخوام بگم شؤون مختلف امامه که یک شأن موجب حیات میشه، شأن دیگه موجب هدایت میشه. حالا این موجود به حیات رسیده هدایت میشه، در این منزلت از حیات طیبه‌ای که پیدا کرده حالا مش پیدا میکنه دیگه، سلوک و مشی براش حاصل میشه. بنابراین اون که تو این روایت جای بحث این دو جهته دیگه، و من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ناظر به دو امره. یکی مرتبه موت که به حیات تبدیل میشه، یکی هم مرتبه رسیدن به نور که از ظلمات انسان بیرون میاد و در وادی هدایت قرار میگیره. این دو جهت با امام علیه السلام در روایت متعددی و در آیات متعددی توضیح داده شده که فلین من رحمته نورن یمشی بهی. این روایت رو الان ملاحظه بفرمایید. آیه نور دیگه قله این بحث دیگه که تنزل نور الهی رو توضیح میده تا میرسه فی بیوت ازن الله ان ترفه. کسانی که به این بیوت راه پیدا میکنن میشن اهل وادی نور دیگه، میشن رجال لا تولیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله. بنابراین این عرض کردم بعضی ها خواستن این رو به یه جهت برگردونن، ولی ضرورتی نداره، دو جهت در آیه هم بحث شده. حالا اجازه بدید یه مروری هم به این چند تا آیه داشته باشیم. البته بحثای جدی داره و تأمل میخواد. من نمیخوام عرض کنم که این به این حل میشه یا حل شده، ولی یه جهات قابل تأملی در این آیات هست. آیات قبل از این آیه، بله، نه نه، من از مثال برای کسی است که نه به حیات رسیده نه به نور. بله آره، کسی که به هیچ به امام نرسیده دیگه. کسی که به امام میرسه دو تا سیر با امام داره، یه سیر در وادی حیاته، یکی سیر در وادی نوره. کسی به امام نرسیده در وادی ظلماته دیگه. انات میفهمن. بله، آیه که در این روایت شریف بحث شده ازش آیه 122 سوره مبارکه انعامه. حالا آیات قبلش هم یه مرور سریع داشته باشیم. میگم آیات به هم مرتبطه. از آیه 112 ظاهرن ببینید، ملاحظه کنید. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم ما یفترون. که بحث این است که در مقابل علوم اهل بیت، علوم انبیا، یه ایهایی هم بین شیاطین هست. یه وحی الهی داریم که اون علم الهی است، نازل بر انبیا میشه، از طریق انبیا جریان پیدا میکنه. مقابلش یه ایهایی است که زخرف القولی رو بین خودشون رد و بدل میکنن. یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، حرفایی که پرظاهر و ظواهر فریبنده ای هم داره. ولو شاء ربک ما فعلوه فضرهم و ما یفترون. این از قدرت الهی بیرون نیست دیگه، اینم جزی از طرح ماست، به اونا هم یه مهلتی دادیم. حالا برای چی به شیاطین مهلت میدن که این دشمنان انبیا هم حرفایی داشته باشن، سخنانی داشته باشن که به ظاهر فریبنده است، در مقابل وحی انبیا بالاخره یه بساطی پهن کنن. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه. اول اسقاء بعدم پسندیدنه دیگه. ولیقترفوا ما هم مقترفون، نتیجهش هم اختراف درون اعماله. پس بنابراین این وحی شیاطین که زخرف القوله یه مشتریایی داره که اون مشتریا کسانی هستن که لا یؤمنون بالآخره. اول اسقاء افئده است، بعدم رضا، بعدم اقتراف در مقتضیات این وحی است که شیاطین دارن. این القاءاتی اقتضایی داره دیگه. بعد افغیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتینهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. از کنم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. اینا را من سریع عبور میکنم، شما اگه ذهنتون مطلبی بود را بعد بفهم. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم لا یهتدون. که در مقابل مسیر انبیا یه وادی دیگری است که وادی زن و گمان دیگه. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. این هم یه نکته است. بعد این فکلو، این فا چه نسبتی داره با گذشته؟ پس یک بحث دستگاه شیاطینه که ازش بحث میشه و القاعاتشون و اون عرض کنم زخرف القول و اون اقوال فریبندهی که دارن و مشتریایی که داره. بعدم یه بحث عرض کنم رزق انسانه، فکلوم ما ذکر اسم الله علیه ان کنتم با آیاتهی مؤمنین، که ما دو جور به اصطلاح طعام داریم، یه طعام یک ذبیحهی که ذکر اسم الله علیه، یکی هم ذبیحهی که لم یذکر اسم الله علیه. دو تا دستگاه، دو تا جریان رزق درش پیدا میشه که حالا ظاهرش همین حیوانی است که ذبح میشه با ذکر و بدون ذکر، که انه دستگاه شیطان اگر صرف یه بسم الله گفتن باشه که اونا ابایی ندارن یه بسم اللهی بگن. دعوا سر این بسم الله گفتن فقط نیست، دستگاه رزق اونا دستگاهی است که ذیل اسم الهی واقع نمیشه. که حالا من نمیخوام تعویلش کنم به عم از اون رزق باطنی، چون فرمود که ولی انظر الانسان الا طعامه الا علمه ممن یأخذ. علمم طعام انسانه دیگه. و کلوم ما ذکر اسم الله علیه این تعویل میشه چون روایت نداره. من این تعویل رو نمیگم که ما لم یذکر اسم الله علیه، خیلی از معارف اینجوری که لم یذکر اسم الله علیه، ظاهرش هم معارف نه، خیلی از علوم ظاهریه، ولی یه علومی است که ذکر اسم الله علیه. دستگاه رزق انسان، هم رزق ظاهریش هم رزق باطنیش، دو تا جریان میشه دیگه. یه جریان، جریان رزقی است که ذکر اسم الله علیه، که هم رزقی که ذکر اسم الله علیه سلام علیکم و رحمته. اون علومی که از ائمه میرسد همون است که ذکر اسم الله علیه، اونی که از ائمه نمیرسه لم یذکر اسم الله علیه. بعد فهمید ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه فقط فصل لکم ما حرم علیکم الا ما استردتم علیه، که کنه او داره خودم مثال بیان میکنه که اون چه که تو این دستگاه حاصل میشه این هیچ قضارتی درش نیست و محرمات هم که برای شما بیان شده. سیر ما در مسیر مثلا اضطرار به دستگاه شیطان هم باز توضیح داده شده. حالا و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه فقط فصل لکم محرم علیکم الا ما اضطررتم الیه، که اون محرمات هم یه دری شرایط اضطراری برداشته میشه دیگه. ما بالاخره وقتی زندگی میکنیم تو یک چنین شرایطی که شرایط اختلاط با دستگاه شیطانه، یه اضطرارهایی برای ما پیدا میشه. منهای اون شرایط اضطرار ما وقی دیگه جایز تصرف نیست. و ان کثیرا لیضلون باهواهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین. که در مقابل این مسیری که قرآن معین میکنه که رزق رو تقسیم میکنه به ما ذکر اسم الله علیه غیر ما ذکر اسم الله، یه جریانی هم هست، یه حرفهای دیگری دارن که همون معتدین. بعد میفهمد و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، اسم ظاهر و باطن داره، هر دو رو باید رها کنید. این همین روایاتی که داره که حلال در قرآن، قرآن ظاهر و باطن داره، حلال در ظاهر قرآن همین محللات باطنش ولایت ماست، حرام در قرآن همین محرمات باطنش ولایت ائمه جوره. پس این روایات، این آیات از یه امر باطنی هم داره بحث میکنه دیگه. پس با جریان رزق که ذکر اسم الله و غیر ذکر اسم الله، دو تا جریانه دیگه، دو تا جریانیست که دو تا امام داره. این دو تا جریانی که دو تا امام دارن، دو دستگاه رزق ازش ناشی میشه، یکی رزق حلال، یکی رزق حرام. علومش هم همینطوره، معارفش هم همینطوره، در رو ظاهر الاثم و باطنه. بعد بنابراین این مناسبات دستگاه شیطان که عرض کردم ازش بحث شد، که کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، این دستگاه یه باطنی داره و یه ظاهری داره. ظاهرش میشه حدود، میشه همین محرمات ظاهری، باطنش هم میشه همون دستگاه پیچیده شیطان. و بنابراین این که گفته میشود این رزق حلال است، اون رزق حرام، یه ظاهری دارد و یک باطنی. ذرو ظاهر الاسم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، که فسق هم میدونید معنا شده دیگه در قرآن. این خروج از عهده، موجب قطع روابط میشه. از کنه فاسقون کسی، نمیخوام آیاتو به هم عرضه کنم، ما باز گرفتار اون بحث نشیم. و انه لفسق، چون ممکنه از کردم خصوصیات آیات بعد دیده بشه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انهم لمشرکون. یه دستگاه جدال را میفته دیگه. شما یه دستگاه وحی دارید، یه دستگاه ایهای شیطانی دارید، یه دستگاه حلال و حرام باطنی دارید، بعد یه مناسک پیدا میشه، بعد یه دستگاه مجادله ای را میفته. فهمت میکنین؟ شیاطین دستگاه جدال. این دستگاه شیاطین امروز ببینید تو همه عرصه ها با طرفداران دین مجادله دارن دیگه، همون جداله. سر هر حکمی، سر هر حرفی میگه اینو خدا حرام کرده، یه مجادله میکنه، یه مغالطه ایجاد میکنه. دیگه میدونید دیگه، رزق حلال و حرام، عرض کردم رزق حلال و حرام فقط خوردنی ها نیست. خوردنی ها هم که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، فقط این خوردنی های ظاهری نیستن. عنایت میفرمایید. یه دستگاه فسقی است به یک دستگاه شیاطینی است. اون دستگاه شیاطین هم ایها دارن، هم یک باطن و ظاهری درست میکنن تو این مجاد در درگیری، هم دستگاه جدال درست میکنن برای تبدیل کردن. بعد میفهمد او من ان الشیاطین و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر دنبال جدال اون رفتید به تبعیت رسید، انکم لمشرکون او من کان میتن فاحینا. که این دوتا جریان رو در مقایسه این دوتا جریان که جریان وحی انبیاست و ایهای شیاطینه، که هر دو هم در نقشه کلی الهی هست، ولو شعر ربک ما فعلوه و ذرهم ما یفترون، یه اتفاقاتی میفته در وادی رزق و در وادی اسم و گناه و حلال و حرام، باطن و ظاهری هم داره. بعدم یه دستگاه مجادله‌ای درست میکنن که با این مجادله ما رو تسلیم خودشون کنن. این دوتا دستگاه دیگه برای دفاع از دستگاه خودشون. و این اطعتو مهم انکم لمشرکون او من کانم ایتن. این آیه شریف سیاقش، سیاق این آیه است که چنهو اون کسی که به جبهه انبیا متصل میشه و به اون رزق حلال و به اون حقایقی که با انبیا نازل میشه میرسه، اون کسی است که میتن فاحیایناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. اون کسی هم که در وادی ایهای شیاطین و اون رزق حرام و ظاهر و باطن اسمه و انتفاعش هم در حد مجادلاته، چیزی از علم دستش نیست، این هم همون کسی است که کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. حالا دیگه انشالله از این روایت عبور میکنیم، روایت بعد رو انشالله محضرتون تقدیم میکنم. الحمدلله.